دستیاران مجیدی در استقلال نام برده می شود و قرار است دو دستیار اسپانیایی و انگلیسی هم به این جمع اضافه شوند. ایگور کولاکوویچ اسامی 14 ملی پوش والیبال ایران برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک را اعلام کرد. تیم ملی والیبال ایران فردا شب با ترکیب معروف، کریمی، موسوی، شفیعی، مجرد، آبدینی، محمودی، یلی، عبادیپور، فیاضی، میرزاجانپور، شریفی، معزن و حضرتپور راهی چین می شود و از 17 دی رقابت خود را برای کسب سهمیه المپیک در شهر جیانگمن آغاز می کند. امیدهای فوتبال ایران پس از استقرار در شهر سونگلای تایلند نخستین جلسه تمرینی خود را در محوطه هتل محل اقامت خود برگزار کردند. اولین جلسه تمرینی جدی شاگردان حمید استیلی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک فردا برگزار می شود. لیگ برتر بسکتبال ایران با ادامه صدرنشینی شهرداری گرگان و باخت تیم‌های پتروشیمی و مهرام ادامه یافت. در هفته 15 رقابت‌ها شهرداری گرگان با حساب 82-69 نیروی زمینی تهران را برد و با 28 امتیاز صدرنشینی‌اش را تداوم بخشید. شیمیدور قم 68-66 موفق به شکست مهرام تهران شد. پتروشیمی بندر امام در مشهد 79-71 نتیجه را به آبیج صنعت واگذار کرد. نفت آبادان 81-69 شهرداری بندر عباس را برد. زباهن 81-48 مس کرمان را مغلوب کرد و اکسون در تهران 77-73 از صد شهرداری قزوین گذشت. و در هفته 24 لیگ برتر فوتسال تیم صدرنشین مس سنگون با تک گل سالار آقاپور در زمین ارژن شیراز به برتری 1-0 رسید و 56 امتیازی شد و گیتی پسند اصفهان با برتری 3-0 برابر سنیش ساوه با 50 امتیاز موقعیتش را در پله دوم جدول حفظ کرد. در دیگر دیدارهای این هفته فرشارای مشهد به تساوی 5-5 در زمین شاهین کرمانشاه رضایت داد. سوهان محمد استیمای قم 5-4 از صد حفاری اهواز گذشت. مقاومت البرز 2-0 هایپر شهر شاهنشهر را از پیش رو برداشت. شهروند ساری 3-0 مقابل آذرخش بندرعباس به برتری رسید و دیدار اهورای بهبهان با ستارگان ورامین به تساوی 2-2 انجامید.
سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از استان اردبیل بارش پراکنده باران و برف و برای مناطقی از سیستان و بلوچستان و هرمزگان رگ بار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در سواحل دریای خزر، بخشهایی از اردبیل، شمال شرق و شرق کشور بارش پراکنده رو خواهیم داشت که در مناطق سردسیر و مرتفع بارش رو به شکل برف رخ میده و برخی از مناطق جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان نیز امشب رگبار و رعد و برق و وزش باد رو خواهند داشت. از فردا بعد از ظهر بر میزان شدت بارش ها در غرب سواحل دریای خزر افزوده میشه. روز جمعه فردا مناطقی از شرق و جنوب شرق کشور بارش پراکنده رو خواهند داشت، اما از بعد از ظهر فردا سامان بارشی جدید از سمت غرب و جنوب غرب وارد کشور خواهد شد. مناطقی از غرب و جنوب غرب، بخشی از شمال غرب، به تدریج دامنه‌های البرز و مناطق مرکزی بارش باران را خواهند داشت که در مناطق سردسیر بارش‌ها به شکل برف خواهد بود، البته همراه با افزایش سرعت وزش باد. فردا نیز دریای خزر و روزهای شنبه و یک شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم خواهند بود، اما با توجه به اخطاریه‌ای که صادر شده برای جمعه شب، فردا شب شمال و شرق خوزستان، شمال محل بختیاری و جنوب لرستان حد اکثر بارش ها بین 15 تا 25 میلیمتر خواهد بود. تهران هم امشب به کمی تا نیمه ابری خواهد بود و حد اکثر دما فردا در تهران به 11 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دما فردا صبح 3 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
فردا 1398 هجری شمسی، هفتم جمادی الاول 1441 هجری قمری و سوم ژانویه 2020 میلادی. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما شنوندگان گرامی. خدا نگهدار.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
تو گوشمه، یه نشونی از مسیر زندگی. مگه میشه این صدا یادم بره؟ چون شده یادت همیشگی. هر جا باشم خیلی آروم دلم، راه زندگی همیشه روشنه، حس خوبی تو همه وجودمه، حسی که شبیه عاشق شدنه. پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا. مگه میشه که ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار. از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایرانه که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیالمون، توی هر ساعت و هر ثانیه ای. با وجودش میشه خوب شه حالمون. پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا. مگه میشه که ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ مگه میشه که ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ ایران، ایران، ایران،
ایران را بشنویم.
دست های جستجو، چشم های اراده، گوشی برای شنیدن، کلامی از عمق واقعیت.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی
برای چی مانیدم کلانتری؟
دنبال پروندهمون.
ما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
چیزی رو که سرکار خانم ایدرزاده بهش پرداختن واقعا
یکونی ماه زندان هستن به خاطر مهدیه.
یک قصه نیست،
این یک داستان واقعی.
این یک داستان واقعی.
جایی نه خیلی دور، در همین هوا نوال.
به نام خدایی که همین نزدیکیه، همین حوالی. سلام، گاهی برای دیدن تصویر تمام قد خودمون باید از آینه کمی دور شد. از خودت که دور شدی، میتونی در همین حوالی صداهای بی صدا رو هم بشنوی.
پرهام راستش بیماری CP داره.
CP به گروهی از کودکانی اطلاق میشه که دچار تأخیر تکاملی هستند.
دکتر غلامرضا زمانی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
و دچار یک نوع آسیب به سیستم عصبی مغز شدن. در حقیقت از نظر پزشکی ما اون گروه هست اختلالات تکاملی که پیشرونده نیستند و آسیب عمدتاً به قسمت‌های حرکتی مغز وارد شده، گرچه میتونه قسمت‌های شناختی و ذهنی رو هم درگیر بکنه و حالت غیر پیشرونده داشته باشه. این رو اصطلاحی رو به کار میبریم به نام CP.
حالا این CP میتونه که مثلا همه اندامای بچه رو درگیر کنه یا نه میتونه مثلا به نوعی فقط یکی از انداماش رو درگیر کنه؟
من و تو بدون این که بدونیم CP چی هست داریم تو جغرافیای خودمون دنبال تاریخ ناکامی ها میگردیم. قلاب آرزوهامون رو انداختیم تو چاه کم آب و از بالا نیومدن آرزوهامون گلایه داریم.
از زندگی توقعت چیه؟
من اصلا زندگی رو دیگه سخت نمیگیرم. یه زمان خیلی سخت گرفتم، خیلی شرایطی بدی داشتم، ولی دیدم به هر حال گذشت. ولی الان دیگه سخت نمیگیرم، زندگیم سخت نمیگیره وقتی باهاش خوب باشیم.
آرامش.
خب اونجوری که من برنامه ریزی کردم اصلا بهش نرسیدم. زندگی یه مقداری با من سر ناسازگاری داشت.
حالا احتیاجه روحی روانیمو تامین کنه.
از زندگی خوشبختی بچه هامو همین.
تن سالم، دل خوش داشته باشم همین.
من دوستم یه پزشکی خیلی خوب باشه.
خب کار خوب، ماشین که دارم یه خونم داشته باشم بعدش.
چقدر از توقعاتت برآورده شده؟
هیچی.
درصدش خیلی پایین بود.
چرا؟
خب حالا یا از روی خیلی ساده بودن خودم، سادگیمه، نمیدونم، از روی بیش از حد مهربون بودن خودمه. سعی میکنم فضل بخششم زیاد بشه، ولی خب متاسفانه خودم همیشه مشکلات زیاد داشتم.
حالا که از جلوی آینه یه کم عقب اومدی و خود تمام قدتو میبینی، کاش که سرتو کمی به چرخونی.
در مورد پسر من تقریبا میشه گفت که اکثر انداماش درگیره، هم بخش گفتارش، هم یه مقدار زیادی بیناییش، در واقع حرکتی هم که تمام اعضای بدنش در واقع تعادل نداره.
کی متوجه شدید که پرهام دچار این بیماری شده؟
پرهام در واقع زود به دنیا آمد و یک ماه توی دستگاه بود. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد به من گفتن که شما تو بچه‌تون تو دستگاه بوده باید تحت نظر متخصص مغز و اعصابم باشه که روند در واقع تکاملش با بچه‌های دیگه پیش بره. بعد از همون موقعی که من مثلا پرهامو می بردم دکتر، یه بار گفتن که باید ازش نوار مغز گرفته بشه. وقتی که نوار مغز گرفتن دیدن که توی نوار مغزش در واقع نوار مغزش مختل بود و به من گفتن که تشنج داره. حدودا پرهام از 4 ماهگی داروی ضد تشنج رو من برای شروع کردم.
خانواده هایی که بچه های CP دارن علائمش چیه و چه مراقبت هایی نیاز داره؟
نکنی یک سری از این کودکان که به هر حال با نشانه های تأخیر تکاملی خانواده ها روبرو میشن، یعنی اون کودک اون مراحلی رو که بایستی انتظار دارن خانواده، مراحل تکاملی اون مهارت هایی رو که باید به دست بیاره به دست نیاورده، مثلا نشستنش، ایستادنش، راه رفتنش، یا از نظر ارتباطات و رفتار کودک، از نظر بازی کردن با بچه های دیگه، رفتارهای اجتماعی، لبخند اجتماعی، اون ارتباطاتی که از نظر رشد روانی و اجتماعی باید به دست بیاره، یا از نظر کلامی، اینها رو در اون مواعید مقرر به دست نمیاره. خب این باعث میشه که خانواده ها مراجعه کنن.
من مامان بنیامین هستم.
چه متوجه شدید که بنیامین CP هستش؟
8 ماه شد و من دیدم که این برای چکاپ که می بردم این درمانگاه ها، اونا به من گفتن که بچه 8 ماهه هنوز نمیتونه خوب بشینه، خیلی به صورت مچاله میشست. این شما بهتر که ببرینش مرکزی هست، بهتر ببرید اونجا یه چکاپ بشه. اونجا به من گفتن که بچه شما احتیاج به کاردرمانی داره. شروع کردیم بچه رو بردن به کاردرمانی و ما با کاردرمانی که رفتیم، در واقع بنیامین یه جورایی منو کاردرمانی داد و واقعا من که فکر میکردم یک انسان سالمی هستم، کاملی هستم، فهمیدم چقدر من ناقص بودم.
الان پرهام چند سالشه؟
الان پرهام مهر امسال که بیاد 5 سالش تموم میشه.
برای یه همچین بچه هایی مدارس خاصی وجود داره؟
بله، اخیراً من با اینکه مثلا مامانی بودم که خیلی دنبال اینجور مراکز بودم، یه دنبال این بودم که مثلا پرهامو مهد بذارم، یه جوری که تو جمع بچه ها باشه، چون بچه ها رو خیلی دوست داره، به صدای بچه ها واکنش نشون میده، میخنده. یه مراکزی وجود دارن که در واقع آموزش نگهداری هست، نه اینکه نگهداری به صورت تمام وقت باشه، نه، یه ساعت های از روز بچه ها اونجا هستن، همین که با بچه های مثل خودشون هستن در تعامل، همین که آموزش دارن اونجا، کار گفتارشون یا کار جسمشون رو انجام میدن، ضمن اینکه شعرخونی و دست زدن و از این چیزا هم دارن.
سعدآبادی هستم، مدیر مرکز آموزش و توانبخشی معلولین بهار. کارهایی که در این مرکز انجام میگیره در اصل مثل یک مهد کودک بچه های کمتوان هست، حالا کمتوان ذهنی، کمتوان جسمی که توأم باشه با ذهنی. بچه هایی که مراجعه میکنن به ما از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 پذیرای اونها هستیم. هر کلاسی حدود 10 تا 12 تا بچه هستن که باشون کار میکنیم. سعی میکنیم که از لحاظ یادگیری و از لحاظ توانمندی تقریبا تو یک ساعت باشن و مربی اون کلاس برنامه خاص اون بچه ها رو آغاز میکنه. بعد از مدتی که ما کار میکنیم، حالا این مدت ممکنه یک وقتی 6 ماه هست، یک وقتی 1 سال هست، بعد از اینکه کارها انجام شد، بچه ها بعضی هاشون میرن تست میدن برای مدرسه و قبول میشن و به مدرسه میرن.
بنیامین مدرسه هم میره؟
ببینید، 4 سالگی تازه ایستاد و شروع کرد به راه رفتن، یعنی با تلاش مداوم ما که تو زمستون و تابستون بچه رو کاردرمانی جسمی، گفتار، ذهنی میبردیم. بعد تا اینکه شد 7 سالش، قرار بود به اصطلاح برای پیش دبستانی، خب من یک سال دیرتر گذاشتم بنیامینو، به تبع برای کلاس اولش هم یک سال دیرتر، من که هیچ عجله‌ای نداشتم، هم بچه من بهتر بشه بعد بره مدرسه. موقعی که امتحان سنجش دادم، خب از لحاظ ذهنی مشکل نداره و گذاشتمش، مدرسه موافقت کرد و بسیار بسیار تو مدرسهش موفق بود، یعنی معلمش کاملا از شرایط بنیامین راضی بود و با ایشون همکاری میکرد و میگم همینقدر که من میدونم این بچه میفهمه و متوجه میشه کافیه، حالا لازم نیست یک صفحه مشقی که اونا مینویسن و بنویسه، دیکته رو جدا میگه. و واقعا من اینجا از معلمش خانم وزوایی واقعا تشکر میکنم، از مدیرشون که بسیار بسیار درک کردن ما رو و همراهی کردن و گذاشتن که بچه تو مدرسه به یه حالت خیلی عادی باش مثل بچه های دیگه برخورد میکردن. من کلاس دوم میره.
واقعا رفتن پرهام اونجا هم تو روحیه ما خیلی تاثیر داشت، هم تو روحیه اون، هم من فکر میکنم که دیدگاه دیگران هم نسبت به سبب شد. چون شما فکر کنین که وقتی یه بچه فقط یه گوشه باشه، مثلا از صبح تا شب همون گوشه است و هیچ اتفاق خاصی براش نیفته، تا این بچه یه روز صبح سرویس بیاد دنبالش، ببرتش، بعد برش گردونه، بیارتش، بعد این وقتی میاد خونه ازش میپرسن پرهام چیکار کرده، با اون زبون بی زبونیش میخواد به من منظورش رو بفهمونه.
خانم شیروانی، من بعد موقع مزاحمتون شدم؟
نه خواهش میکنم، من الان در کنار گلهای بهار هستم، داریم خدمت میکنیم بهشون.
سخت نیست کنار اون بچه ها بودن از صبح تا این موقع بعد از ظهر؟
نه سخت نیست، به خاطر که ما کارمون دلیه، یعنی تا شما این بچه ها رو دوست نداشته باشی نمیتونی باهاشون کار کنی، و اگه این بچه ها رو دوست داشته باشی اصلا کار کردن باهاشون برات سخت نیست بلکه لذت بخشه. ما تازه خستگیمون از اونجا شروع میشه که از پیش این بچه ها میریم. شاید باورتون نشه من دیروز و امروز و مرخصی گرفته بودم. دیروز نیومدم ولی امروز اومدم و مرخصیمو کنسل کردم. احساس کردم واقعا دلم براشون تنگ شده و احساس کردم واقعا بهشون احتیاج دارم و باید بیام پیششون. واسه همین مرخصیمو کنسل کردم و اومدم پیششون.
شما چه تحصیلاتی دارید خانم شیروانی؟
من لیسانس روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی.
فکر میکنید اگر تحصیلاتتون این نبود و به بچه ها علاقه نداشتید بازم میتونستید کنار بچه ها باشید و از بودن کنار بچه ها احساس خوبی داشته باشید؟
ما آدمایی هستیم که چون خودمون با این بچه ها درگیر بودیم تو زندگی های قبلیمون، مثلا خود من به خاطر دوتا برادرام این رشته رو انتخاب کردم و میدونستم چه رشته ایه که کاریه که خیلی مسئولیت میخواد، ولی چون خودم درگیر بودم به خاطر همین رشته رو انتخاب کردم که بیام بهشون خدمت کنم و اگه آره این رشته رو قبول نمیشدم بازم میومدم تو همچین محیط هایی به عنوان کمک مربی کار میکردم چون واقعا دوستشون دارم.
خودتون تشکیل خانواده دادین؟
بله من یه پسر دارم.
همسرتون، پسرتون از اینکه انقدر به این بچه ها توجه میکنید و با عشق از اونها یاد میکنید دلخور نمیشن؟
چرا پسرم یه موقع حسودی میکنه، میگه مامانی تو بچه های اینجا رو بیشتر از من دوست داری. واقعا از خانواده هایی که همچین بچه هایی دارن خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم بچه هاشون رو قایم نکنن، از اینکه بچه هاشون رو پارک ببرن نترسن. این بچه ها هم گناه دارن، احتیاج به تفریح دارن. اینا نعمت‌های خداوندی هستند که به خدا به اون خانواده‌هایی که لیاقتشو دارن میدن. خواهش می‌کنم بچه‌ها رو بیرون ببرن، بگردن. این بچه‌های عادیشون باهاشون رفتار کنن.
حالا هنوزم گلاگه داری؟ شاید باید چند قدم جابجا شی و اطرافتو خوب‌تر ببینی.
شده هیچ وقت با خودتون بگید خدایا چرا من؟ چرا بچه من؟
نه هیچ وقت نشده. من همیشه هم میگم به مامانای مثل خودم هم میگم، هیچ وقت نشده که بگم چرا من. همیشه میگم چرا من نه، چرا من نه. همیشه از خدا تشکر کردم و گفتم خدایا ممنون که پرهامو به من دادی. من فکر میکنم اگه اغراق نباشه، اگه حمله بر خود ستایی نباشه، هر خونه یا هر مادری لیاقت داشتن فرشته رو نداره. خدایا ممنون که پرهامو به من دادی.
ببینید من به عنوان مادری که یه فرزند سالم داره و یه فرزند معلول دارم صادقانه بهتون میگم و این نظر من نیست، نظر همسرم هست، نظر مادر، پدرم، خانوادم، خانواده همسرم، همه میگن و باز نظر مادرها و خانواده دیگه که همچین بچه هایی دارن در مقایسه با بچه های سالمشون به حد این بچه ها بچه های خوش انرژی هستن. تمام انرژی زندگی ما رو این بچه تأمین میکنه. یعنی فقط کافی که اینا رو اون چیزی که هستن ببینیم. بعد از اینکه بنیامین این مشکل رو پیدا کرد، همون حدودا 5 سالش بود، دوباره برای کنکور شرکت کردم، روانشناسی قبول شدم. یه جا تو کلاسمون یکی از استادامون برگشتن گفتن که در رابطه با بچه هایی که به اصطلاح استثنایی هستن و خیلی کیس های خاصی هستن برای خانواده، اگه خانواده دچار مشکل میشه شما میتونید اینا رو بذارین بهشون، به خانواده پیشنهاد کنین اینا رو بذارن بهزیستی. من اون لحظه چون واقعا خودم تو این جریان قرار داشتم فقط یک کلمه گفتم، گفتم استاد آیا ما به عنوان انسان اعتقاد به روح نداریم؟ اگه جسم یک بچه ناقصه من بیام روحش هم ناقص کنم؟ من همیشه میگم خدایا من واقعا لیاقت داشتم که تو همچین بچه‌ای به من دادی. اینقدر درای معرفت و شناخت رو من باز کرد.
شکرگزار بودن تو هر شرایطی فقط کار بنده مخلص خداست.
سوال اساسی که هر از گاهی ممکنه ذهن ما انسانها رو به خودش مشغول کنه اینه که چرا بعضی اوقات بعضی از ابتلاها، بعضی از گرفتاریها که تو زندگی بعضیامون پیش میاد چرا سراغ ما اومده؟ چرا خدا ما رو برای این فضا انتخاب کرده؟ چرا من باید بچم مریض باشه؟ چرا من باید مدام گرفتار بیمارستان باشم؟
حجت الاسلام مرتضی جعفرپور.
این سوال خوبیه، اما چگونگی رسیدن به پاسخ این سوال خیلی درجه ایمان ما به خداوند تبارک و تعالی، اعتقاد ما به خداوند عزیز و توکل ما به خداوند رو نشون میده. خدا میفرماید که ما شما رو آزمایش میکنیم، گاهی با ترس، گاهی با گرسنگی، گاهی با نقص در مالتون، میگه با اینها امتحانتون میکنیم. اگر ما این رو باور کنیم که بعضی وقتها انتخاب میشیم برای امتحان، حتما انسانی که بدونه داره امتحان میده برای سربلندی تو امتحان تلاش میکنه. من که زود از کوره در میرم چون خودم رو در حالت امتحان نمیبینم، احساسم اینه که من گرفتار یک بلا شدم که هیچ چاره‌ای برای خروج از اون ندارم. بله اینجا تحمل سخت میشه، اما چقدر زیباست اون عزیزی که تمام حسش اینه که یک کنکوری سر راه هم قرار گرفته. یقیناً برای خدا که صاحب ما شیرینه، وقتی ببینه من دارم با آرامش، با طمأنینه، با وقار تحمل میکنم، چون نه این که بگم کاری دستم نیست و تحمل میکنم، نه، چون دارم میدونم این هم یک امتحانیست که سر راه من قرار گرفته.
گاهی لازمه بیای همین حوالی رو قدم بزنی، اون وقت میبینی چیزایی رو که ازت دور نبودن و تو هیچ وقت ندیدیشی. من سمانه حیدرزاده در همین حوالی منتظر شما هستیم، هر هفته همین ساعت، همین لحظه، همین جا.
خب دوستان عزیز، به انتهای بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. اما همکاران من در بخش دوم، تهیه کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار زهره بیدکی، هماهنگی مهدی رمضانی و من بتول نجفی. از شما دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش بعدی همراه باشید و همگی رو تا دیداری بعد به خدای بزرگ بسپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. وزیر اقتصاد از نامطلوب بودن فضای کسب و کار و زیاد بودن غل و زنجیرهای دست و پاگیر سرمایه گذاران انتقاد کرد. آقای دشپسند با بیان اینکه سرمایه گذار باید بتواند در آغاز کار بدون دغدغه فعالیت کند افزود، در شورای اقتصاد تلاش شده برخی از مقررات زائد